أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در اولین جلسه از تدریس کتاب عقاید الاسلام مال جناب احمد الحسن، که خب آثار ایشون به زبان عربی نوشته شده ولیکن اتباع و طرفداران ایشان اکثریت کتاب ایشون و بلکه شاید همه کتاب های ایشون رو به فارسی ترجمه کردن و مورد تأیید هستش. همین کتاب عقاید الاسلام ترجمه شده که گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی علیه السلام به این صورت ترجمه کردن و پی دی افش هم در فضای مجازی موجود. بن است که عبارت کتاب از رو خونده بشه. خب چون ترجمه ای که اتباع کردن ترجمه رو میخونیم، اون قسمت هایی که لازم باشه به کتاب عربی رجوع میکنیم، باید متن عربی رو میخونیم و به صورت تطبیقی کار رو پیش میبریم. ابتدا معرفی نسبت به جناب احمد الحسن داشته باشم. شخصیتی هستش که شاید قریب به 20 ساله داره فعالیت میکنه و ادعا داره که ایشان یمانی موعود هستش، یعنی از نشانه های ظهور امام زمان، از علائم حتمی ظهور حضرت ولی است. و نیز ادعا دارن که ایشان سفیر خاص ولی عصر، نائب خاص ولی عصر هستند، در ارتباط با امام زمان هستند و اینکه پسر حضرت مهدی به واسطه ایشان خودشو قائم میداند. یعنی اون روایاتی که مطرح شده که همچنان که زمین پر از ظلم و جور شده و قیام میکنه، میگن که اون قائم من هستم. ادعایی که دارن ایشون خب در کتب مختلف مطرح کردن، از جمله در کتاب جواب المنیر در جزء اول کتاب صفحه 37 در سوال 19 در سوال ایشون جواب میدن که بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إن السيد أحمد الحسن هو رسول الإمام المهدي محمد ابن الحسن عليهما السلام إلى الناس كافة. میگه سید احمد الحسن اون رسوله، اون فرستاده و سفیر امام مهدی و به سوی کافه مردم، عموم مردم. و کذالک هو اول الاوصیاء المهدی 12 بعد وفاته علیه السلام. میگه اون اول وصی از اوصیای مهدی به تعبیری که بعد از وفات امام زمان خواهد بود، اون من هستم، جانشین امام عصر. کما جا فی الخبر ان بعد المهدی 12 مهدیا، کما که میگه در اخباری داریم که بعد از این مهدی 12 مهدی میان، که اولین مهدی میگه من هستم. و این سید احمد الحسن هو من ذریت الامام المهدی علیه السلام، این الامام المهدی هو جده. میگه اون سید احمد الحسن از فرزندان ذریه امام مهدیه، یعنی امام مهدی جد سید احمد الحسنه. و يصح القول ان سيد احمد الحسن هو ابن الامام المهدي اي من نسل الامام المهدي. میگه که و صحیح این قولی که سید احمد الحسن فرزند امام مهدیه، یعنی از نسل حضرت مهدیه. و اجداد سید احمد الحسن بینه و بین امام المهدی کلهم لیسوا علی قید الحیات الا الامام محمد ابن الحسن نفسه. میفهمن که اجداد سید احمد الحسن که بین او و بین امام مهدیان، اینها در قید حیات نیستن، اینها فوت شدن، الا الامام محمد ابن الحسن، الا اینکه خود وجود مقدس حضرت صاحب زنده، احمد الحسن هم به تعبیری زنده و بین اینها آبایشون از دنیا رفتن. خب این ادعایی بودش که در ارتباط با جناب احمد الحسن مطرح کردم. بنای تدریس این کتاب این که حالا ما اصل ادعایشون رو کار نداریم، اینکه ایشان واقعا حجت خدا هستن و فرزند امام زمان هستن، این کتاب عقاید الاسلام و بناست که عنوان یک کتاب علمی و اعتقادی بی‌طرفانه مورد ارزیابی قرار بدیم بدون هیچ گونه تعصبی. یعنی چون قبل از اینکه این کلاس رو من شروع بکنم، خب جمعی از اتباع جناب احمد الحسن صحبت شد، اینها دوست داشتن گفتگویی صورت بگیره و خب صحبت بود که این بحث هایی که معمولا انجام میشه جست گریخته، یعنی تختی میکنن از کتاب سید احمد الحسن میارن و اینا رو نقد میکنن، و این نفری که بنابراین کتاب ایشون رو بی‌طرفانه خط به خط بخونه و صدر و ذیل قضیه رو نگاه بکنه و بخواد نظر بده، این کار انجام نشده، چنین ادعایی بود و درخواست شد که بالاخره اگه بناست که این کار نقد انجام بشه و شما نظرات تو بگین، کتاب سید رو از اول تا آخر خونده بشه، خط به خط خونده بشه، ترجمه هم که خونده بشه از ترجمه همین انتشارات انصار امام مهدی باشه، خودتون ترجمه نکنید. حتی حالا ما این کارو میکنم، خودم هم متن رو ترجمه میکنم، اما بعد باب تایید از ترجمه انصار من میارم که گفته نشه که حالا تو درست ترجمه نکردی یا مثلا به تعبیری تفسیر به رأی شده عبارت جناب احمد الحسن. لذا خب این بزرگواران از ما خواستن که این بحث مطرح بشه و نیز گفتن که خب ما حاضریم که در ارتباط با این جلسات بعد از اون یا بعد از این جلسه از همین فضای اسکای روم یا اینستاگرام سوالامونو مطرح بکنیم و بحث بکنیم و شما ادامه بدین، و منم خب متعهد هستم که هر چند تا سوال هستش هر چقدر میخواد طول بکشه در ارتباط با همین جلسه پاسخگو باشم، و اگر چنانچه سوالات بعدن هم مطرح شد، خب در ارتباط با گروه به سوی ظهور و گروه های دیگه ای که در خدمت دوستان هستیم، شاید حدود 30 تا 35 تا گروه مهم شیعه، خب اونجا پاسخگو هستم. اونجا اگه بزرگواران بیان و نقدهایی رو نسبت به این جلسات تدریس کتاب عقاید الاسلام مطرح بکنن، حتما ما پاسخگو خواهیم بود. خب حالا ما عبارت رو میخونیم. بناست که این کتاب هر قسمتی که از آیات و روایات مطرح بشه در عرض اون، خب مبانی و مسائل شیعه و حتی جایی که ایشون مجمل آوردن نیاز به توضیح داشته باشه، اونها رو ما انشالله ارائه بدیم. در قسمت اول بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما. اصول الدین، اصول الدین رو مطرح میکنن. ایشون چند تا آیه اول میارن، خب آیه رو در خود اصل کتاب هستش، در ترجمه که انتشارات انصار امام مهدی ارائه دادن در ترجمه موجوده. خب ما ابتدا این چند تا آیه رو میخونیم و آیات رو توضیح میدیم و ببینیم خب ایشون چه چیزی رو مد نظر دارن. اصول دین در ترجمه ای که هستش صفحه 7، متنی که خونده میشه صفحه 5 متن عربی. میفرماین اصل دین یا عقیده الهی در زمین همان استخلاف یعنی خلافت الهی است، از آن هنگامی که خداوند حضرت آدم علیه السلام اولین انسان زمینی را آفرید، او را خلیفه خود در زمین قرار داد. می‌فهمین که اون چیزی که به عنوان اصل دین یا عقیده الهی است، خب از وقتی که آدمی بود دیگه. خب عقیده اگه در مورد انسان‌ها داریم صحبت می‌کنیم، بله دیگه، باید انسانی باشه و آدمو که خلق کرد در زمین هم قرارش داد، به عنوان خلیفت الله بود، به عنوان حجت الله بود و به عنوان نماینده الهی بود و مدعی خلافت بود و خب فرزندان آدم. ایشون چند آیه میارن از سوره مبارکه بقره که خب آیات بسیار مهمی هم هستش. بقره آیه 30: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ترجمه رو اول خودم میکنم، بعد ترجمه انصارم میخونم. و هنگامی که و از قال ربک الملائکه، و هنگامی که پروردگارت به ملائکه گفت، همانا جائل، همانا من قرار دهنده ام در زمین خلیفه. این یک آیه که استفاده میشه که پس خلافت خدا انتخاب میکنه، یعنی اینکه گاهی اوقات در سقیفه بنی ساعده و مسئله اجماع جمعیت بکن خلیفه انتخاب بکنن، نه، خلافت شأن خداونده. اینی جالون فلرز خلیفه، خدایی که خلیفه انتخاب میکنه. چون خب اهل تسنن میگن آقا ما با اجماع به اکثریت خلیفه انتخاب کردیم، پیامبر مرد خلیفه انتخاب نکرد، خب خلیفه رو چیکار کردن؟ اکثریت مردم انتخاب کردن و خب مردم ابوبکر رو انتخاب کردن، ابوبکر عمر رو تعیین کرد، عمر هم کار رو به شورای 6 نفره کشاند. خب وقتی چنین باشه، حالا این آیه داره میگه که انی جالون فی الارض خلیفه، خدایی که خلیفه انتخاب میکنه، مردم کیان که بخوان خلیفه انتخاب بکنن؟ یا ابوبکر که توسط مردم انتخاب شده، اون نمیتونه به استخلاف عمر رو انتخاب بکنه، یا عمر بخواد کار رو به یک شورای 6 نفره بذاره؟ همه اینها نادرسته، از این آیه میشه اینو استفاده کرد. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، گفتن که آیا قرار میدید فیها یعنی در زمین کسی رو که فساد کنه در زمین؟ میگه من خلیفه قرار میدم، میگه یکی رو در زمین قرار بدی که فساد در زمین به وجود بیاد؟ و یسفک دما، و اینکه خون بریزه، واو حالیه، در حالی که ما نسبه و که به حمدک، تسبیح میگیم به هم و حمد تو رو، تسبیح و حمد تو رو میکنیم، و نقدس و لکه و تقدیس میکنیم تو رو. قال انی، خدا گفت که انی اعلم ما لا تعلمون، همانا من میدانم چیزی رو که شماها نمیدانید. خب این یک چیز خیلی عجیبیه، خداوند متعال به ملائکه میگه من میخوام در زمین خلیفه انتخاب بکنم. خب خدا که چیز بدی رو قرار نمیده که، بعد چی میگه؟ میگه میخوای خدا یا در زمین فساد را بندازی؟ میخوای کسی رو قرار بده که در زمین فساد را بندازه، خون بریزه؟ خب چه کاریه؟ ما تو رو تسبیح میکنیم، ما تو رو تقدیس میکنیم، چه نیازیه که مثلا شما بخوای که در زمین یه نفر رو قرار بده که چنین کاری رو انجام بده؟ خب ببینید، این باید ببینیم ماجرا چی بوده. ماجرا رو باید در روایاتی که در ذیل این آیه بررسی بکنیم، ببینیم به چه صورت بوده. در تفسیر برهان در ذیل همین آیه روایات فراوانی رو نقل میکنم، از جمله حدیث 3 از عیاشی، از هشام ابن سالم، از حضرت امام جعفر صادق روایت میکنن که حضرت فرمودن که ایشان فرشتگان از کجا میدانستن که بشر بر روی زمین به فساد میپردازد، و پرسیدن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، جز اینه که پیشتر دیده باشن بشر در زمین فساد میکنه و خون میریزه؟ یعنی قبل از آدم بشری در زمین بوده، اینها فساد میکردن، خون ریزی میکردن، فرشتگان این تجربه رو داشتن، اینو دیدن. وقتی خدا گفته که میخوام یه خلیفه در زمین قرار بدم، خب یک آدمی رو میخوام قرار بدم، میگه خدایا در زمین میخوای فساد راه بندازی، این فرد در زمین میخوای خونریزی راه بندازه، از کجا؟ امام صادق میگه قبلا دیده بودن که انسانهایی در زمین بودن این جنایت ها رو کردن، گفته خدایا دوباره میخوای انتخاب بکنی، دوباره این ماجراها پیش میادش. خب این روایت گویا هستش در این خصوص. به علاوه روایات دیگه ای که خب این شبهاتی که جمعی از مخالفین اسلام وارد میکنن، میگن آقا شما میگی که عمر حضرت آدم تا الان چند هزار سال بوده؟ خب حدود 12,000 سال بوده. میگه ما فسیل هایی رو پیدا کردیم، اسکلت هایی رو پیدا کردیم که فوق این حرف ها بوده. یعنی اونجور که شما میگی بر اساس روایاتی که میگی اصلا انسانی نباید در زمین باشه. مثلا اسکلت کیه؟ اسکلت آدم هم هستش دیگه، این چیه؟ از کجا اومده؟ اونجا روایاتی هستش که من در همین کتاب ستارگان هدایت در یک قسمت سوالی که مطرح شده جمعی از روایات رو آوردم، در صفحه 142 روایتی آوردم از خصال مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 652 و کتاب از توحید شیخ صدوق صفحه 277 روایت از امام باقر علیه السلام عن جابر ابن یزید قال سألت ابا جعفر عن قول الله عز وجل افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید فقال لعلک ترى ان الله عز وجل انما خلق هذا العالم الواحد و ترى ان الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى الف الف عالم و الف الف آدم و انت في اخر تلك العوالم و اولئك الادمين. امام باقر در پاسخ به سوال، از سوالی که جابر ابن یزید میکنه در مورد این آیه که آیا ما از آفرینش نخستین درمانده شدیم که دوباره نتوانیم به تعبیری بیافرینیم، بلکه آنان را باز در آفرینش جدید در شک کن. فرمود شاید تو بر این باوری که خداوند عزوجل همین یک عالم را آفریده و جز شما بشری را نیافریده. امام باقر فرمودن به خدا سوگند، خدای تبارک و تعالی هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخرین آن عوالم و آدمیان هستی. یعنی قبل از این آدم عوالم و آدمهای دیگه‌ای بودن، موجوداتی بودن، اینها منقرض شدن، از بین رفتن و شما از نسل به تعبیر آخرین آدم ها هستین، یعنی در ارتباط با نسل آدم ابوالبشر. و اون اسکلت ها و اون فسیل ها هم که پیدا شده درسته، موجوداتی بودن قبل آدم ابوالبشر و به همین شکل آدم بودن. باز روایت دیگه ای رو من آوردم در صفحه 143 در خصال مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 359 و در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 238 که حدیث اینه عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لقد خلق الله عز وجل فی الارض منذ خلقها سبعه عالمین لیس هو ولد آدم خلقهم من آدمین. بله، در خصال شیخ صدوق جلد دوم صفحه 359 در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 238 فاسکنهم فیها واحدا بعد واحدا مع عالمه ثم خلق الله عز وجل آدم اباز البشر و خلق ذریته منه میگه خداوند عز و جل هنگامی که زمین آفرید، هفت عالم در آن آفرید که در هیچ یک از فرزندان آدم نبودند. خداوند اونا رو از خاک روی زمین آفرید و یکی پس از دیگری با عالم خودشان در زمین جای داد. سپس خدای عز و جل پدر این بشر را آفرید و نسلش را از وی آفرید. یعنی قبل از او آدم هایی بودن و به همین صورت بودن و این انسان هایی که هستن از نسل آدم ابوالبشر هستن، از آدم و حوا هستن. و به این خصوص روایات، در این خصوص روایات فراوانی هستش. دو روایت رو من اشاره کردم که خب در ارتباط با فهم این آیه که به این صورته. منتها در بعضی نصوص اومده که زوائر اومده که خب اینا شکل آدم بودن، ولی آدمایی بودن که از لحاظ عقلی در سطح این آدم ابوالبشر نبودن، در سطح ما نبودن، یک حالت حیوان مانندی داشتن، ولی خب شکل آدم بودن. خب این از این قسم. ترجمه این که اتباع کردن این که و هنگامی که پروردگان به فرشتگان فرمود، پروردگارت به فرشتگان فرمود من در زمین خلیفه قرار میدم، فرشتگان گفتن آیا کسی را در آن قرار میدهی که فساد و خون ریزی کند، در حالی که ما به وسیله حمد تو تسبیح میگوییم و تو را تقدیس میکنیم. فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. پس آیه اول، آیه 30 بقره، آیه 31 ایشون میارن و علم آدم الاسنا اسما کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اول من معنی کنم و علم یعنی تعلیم، این مصدر باب تفعیله، علم یعلم تعلیم، یعنی و تعلیم داد آدم و اسماء کلها. اسماء در روایتی از امام صادق کالا میخونیم یعنی کلن اسرار عالم، یعنی حقائق عالم، ملکوت عالم، ملکوت عالم، علم ملکوت عالم رو به آدم اعطا کرد. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس عرضه کرد اسماء رو بر ملائکه، یعنی این اسرار عالم رو و اسم تمام موجودات و حقائق موجودات و خداوند به آدم آموخت، علمش رو اعطا کرد. سپس عرضه کرد اسما رو به ملائکه فقال انبئونی، به من خبر دهید از اسماء اینها اگر راست میگویید، اگر صادق هستید. خب میگه که شما میگین که اگر چنانچه میگی حالا این موجودی رو ما خلق کردیم، این آدمی ویژگی داره، اگر شما فکر میکنین که از این آدم برترین، خب بگین، در مورد حقایق بگین، اسم این موجودات بگین. خب اینا موندن دیگه. و خداوند به آدم آن نامها را آبوخت، سپس آن نامها را به فرشتگان عرضه کرد. سپس فرمود مرا به نامهای ایشان خبر دهید اگر در گفتار خود صادق هستید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. این در سوره بقره آیه 32. پس 30 و 31 و 32. قالوا یعنی فرشتگان گفتن سبحانك یعنی تو پاک و منزهی، لا علم لنا، نیست علمی برای ما، الا ما آنچه علمتنا، الا اینکه وقتی که تو آموختی برای ما. خب تو میخوای اسما رو از ما سوال میکنی، به ما نیاموختی، به آدم آموختی. خب تو پاک و منزهی، علمی هم پیش ما نیست، همون چیزی هم که ما داریم و نایه تو داریم. انک انت العلیم الحکیم، تو علیمی یعنی دانایی و حکیمی. ترجمه انصار اینه که فرشتگان گفتن تو منزهی، ما هیچ علمی نداریم مگر آنکه تو به ما آموختی، تو دانای حکیمی. در صفحه 8 آیه بعد رو میاره، آیه 33 سوره بقره. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم قال علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب اول خودم معنا میکنم، قاله یعنی قاله که خدا، خدا گفت یا آدم، ای آدم، انبئهم یعنی خبر بده به فرشتگان، به اسمائهم نامهای اونا رو. حالا آدم تو که اومدی یکی یکی اسم این فرشته ها رو میتونه بگی، بلکه در مورد حقیقت و ویژگی ها این فرشته ها میتونه بگی، بگو. فلما، پس چون، انبئهم به اسمائهم، چون آدم خبر داد یکی یکی اونها رو به اسماشون، گفت مثلا تو جبرئیلی، به تعبیر چنین ویژگی داری، چنینی چنانی، یکی یکی اینها رو گفتش، قال خدا، علم اقل، آیا نگفتم لکم به شما که، انی اعلم و میدانم من غیب آسمان ها و زمین رو، و اعلم و ما تبدون و آنچه که آشکار میکنید و آنچه که تکتمون و آنچه که پنهان میدانیم. خب اتبایتونی معنی کردن که خداوند فرمود ای آدم به فرشتگان نامهای اونها خبر بده. هنگامی که آدم علیه السلام به فرشتگان از نامهایشان خبر داد، خداوند فرمود مگر به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین رو میدانم و آنچه شما آشکار کنید و پنهان کنید و همان چیز رو میدانم، آنچه که غیب و شهود و ملک و ملکوت و همین ها رو من میدانم. خب اینجا باید یک خوبه دو تا حدیث بخونیم در مورد اسما. اسما یعنی چی؟ اسم در لغت عرب یه معنیش یعنی نشانه، مثلا میگه این نشانه فلان چیزی اسم میگه. دو روایت اینجا من علامت گذاشتم خونده باشم، در ذیل همین آیه حدیث نهم از ابی عباس که حضرت امام جعفر صادق در مورد این کلام که و علم آدم الاسما کلها، پرسیدم که خداوند چه چیزی به اونها آموخت، فرمودی اسما چیه؟ فرمود زمین ها، کوه ها، دره ها، صخره ها را. سپس به زیراندازی که زیر پاداش نگاه کرد و فرمود این زیرانداز نیست، از جمله آنچه که بو آموخته بود خسیل کلا، یعنی هر چیزی، هر چیزی، حقیقت هر شیئی رو به آدم آموخته. اینو فهمیده، نسبت به تمام عالم علم پیدا کرده. حدیث دهم از فضل ابن عباس که از امام صادق در مورد این آیه و علم آدم الاسما کلها، پرسیدم که اون اسما چیه؟ فرمود اسمهای صحراها، گیاهان، درختان و کوههای روی زمینه، قسمتی از همین موجودات رو گفتم. حدیث آخرم بخوام بخونم که از امام صادق میگه در خدمت امام صادق بودم، ایشون منو به سفره فرا خواند، غذایی خوردیم، سپس تشت و آب آوردن، عرض کردم فدایت شوم در این کلام خدا که علم آدم الاسما کلها، آیا این تشت و آب نیز از جمله اون اسمها هستن؟ یعنی علم به اون تشت و آب و این چیزا هم توش هستش یا نه؟ فرمود گرد و غبار و صحراها، و با دست اشاره فرمود و گفت همچنین این آن، یعنی تش همه چی، یعنی علم به همه چیز و ما در بطن و کتم و وجود آدم قرار دادیم. بعد وقتی قرار دادیم، خب ملائکه گفتن خداوند آیا میخوای خونریزی را بندازی؟ گفت خیلی خوب، حالا آدم رو کن. اومد یکی یکی اسم ملائکه رو گفت، تو چنینی، تو فلان ویژگی داری، اون اینطوریه، اینطوری، و نز علم به همه چی اینها موندن. گفت شما چه جواب بدید؟ گفت خدای ما چیزی نمیدونیم، همون مقداری که ما گفتیم ما همون مقدار میدونیم. پس گفت دیدی اینو مول خلیفه که من قرار دادم یه سری ویژگی هایی داره، یه امتیازات این داره که شماها اون امتیازات رو ندارین، و یک ویژگی هایی به تعبیر این روح داشته که لایق این بوده که این اسما رو باباش اعطا بکنیم به تعبیر. خب تا اینجا مسئله که بیان شده، حالا ایشان چه چیزی رو قصد دارن از این آیات استفاده بکنن؟ مسئله که ایشان میفهمن اینه که میفهمن اصل دین یا عقیده الهی در زمین همان استخلاف یعنی خلافت الهیه. از آن هنگامی که خداوند حضرت آدم علیه السلام اولین انسان زمینی رو آفرید، او را خلیفه خود در زمین قرار داد. حالا در مورد ویژگی این آدم که اصل دین رو به عنوان استخلاف، مصداق این استخلاف و خلافت الهی میدونن، این آیات رو میارن که از ویژگی هایی که آدم ابوالبشر داشت، این ویژگی ها رو داشت که علم به تمام موجودات و اسم تمام موجودات رو میدانست. بعد در ادامه می نویسن که این همان چیزیست که بین آدم و فرشتگان و جنیان بود. جالبه که در آیه بعدی که میاد اونجایی که امر میکنه به ملائکه میگه الان سجده کنید، یعنی وقتی کامل رو میکنه که آقای آدم چه ویژگی داره، هم میگه سجده کنید، میگه همه ملائکه سجده میکنن، ابلیس سجده نمیکنه، تکبر میورزه. میفهمن این همان چیزیست که بین آدم و فرشتگان و جنیان بود، چون فرشتگان و جنیان به خودی خود قادر به تحصیل معرفتی که آدم به دست می آورد نبودند. لذا اینکه آدم خلیفه شود امری محتوم بود، حتمی بودش. و نکته اینه که گاهی اوقات سوال میشه، اینو یادم تو بحث‌های قبلی تو کلاس مهدویت هم گفتم که آیا همینطور که برای انسان‌ها حجج الهی هست، ائمه هستش، انبیایی هست، برای انبیایی هم، برای اجنه هم چنین چیزی بوده یا نبوده. اونجا بحث ما مطرح کردیم که بله، اینها نمایندگانی داشتن که اون نمایندگان مطالبو از حجت هر زمان میگرفتن، از انبیا و ائمه انس میگرفتن، چنین چیزی بوده. اما اجدی مستقل باشه، نه چنین چیزی نبوده. مثل ما مثلا یک انبیایی بخوان مستقل باشه در این خصوص، زیرا او فقط قادر بود که آنها را به آنچه نمی‌دانند آشنا کند. انسان به بعضی از آن قابلیت و استعدادی که خداوند در او ودیعه نهاده بود عمل کرد، چون او انسان بود و انسان دارای قابلیتی وسیع‌تر و عظیم‌تر بود. حالا ببین عبارت اینجا عجیبه، وی بر صورت خدا خلق شده، خدا رو به شکل صورت خدا، به صورت خودش خلق کرده، خدای صورتی داره، انسان رو به شکل خدا خلق شده، یعنی بر معرفت اسماء خدا سرشته شده و قابلیت آشکار کردن نامهای خدا برای خلق در او به ودیعه نهاده شده. خب این یه بحث دیگه ایه، یعنی معرفت اسماء بر آدم داده شده و قابلیت آشکار کردن نامها و اسمای خداوند بر او داده شده، ربطی به این نداره که به صورت خدا خلق شده باشه، که ما شکل خدا باشیم، نه، امتیاز روی داره خداوند اعطا کرده، این ربطی به اون نداره. بعد اینو میارن، الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم را بر شکل و صورت خودش آفرید. این حدیث رو میارن، پایینم آدرس میدن، از اصول کافی جلد 1 صفحه 134 در توحید مرحوم شیخ صدوق صفحه 103. ببینین یک بحثیه که حالا در این جلسه نقدی که به جناب احمد الحسن وارد هستش، استنادیه که ایشون به یک حدیثی میکنن که این حدیث، میخوام ببینیم ریشه این حدیث به کجا میرسه و به چه صورت هستش. وقتی نگاه میکنی میبینی که رد پای این حدیث برمیگرده به کتب عامه، در کتب اهل تسنن، قبل از اینکه این بزرگوارانی که قبل از اینکه کلینی حتی به دنیا بیاد، قبل از اینکه شیخ صدوقی بوده، این حدیث رو کی نقل کرده؟ این حدیث در صحیفه حمام ابن منبه که این متوفی 132 در این صفیه صده صفیه 30 این حدیث آورده شده. از کی؟ از ابو هریره. این حدیث از پیامبر نقل میکنه که بله، پیامبر فرمود که خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده. این یک نقل. جلوتر که میام در کتاب المصنف صنعانی که ایشان متوفی 211 هستش، در کتاب المصنف جلد 9 صفحه 445 این حدیث اومده، نقل شده. از کی نقل شده؟ دوباره از ابو هریره نقل شده. ابو هریره از پیامبر نقل کرده. جلوتر میام در کتاب مسند احمد ابن حنبل متوفی 241 جلد دوم صفحه 244 و صفحه 434 دو جا این حدیث نقل شد. جلوتر میام در صحیح بخاری متوفی 256 در جلد هفتم صحیح بخاری صفحه 125 حدیث نقل شده. از کی نقل شده؟ از ابو هریره نقل شده. حدیث بالایی هم در مسند از ابو هریره نقل شده. جلوتر میام در صحیح مسلم مسلم ابن حجاج متوفی 261 در جلد هشتم مسلم صفحه 32 این حدیث رو نقل کرده. اینم از ابو هریره نقل کرده. خب این منابعی هستش که عامه این حدیث آوردن در کتاب‌های مطرح اهل تسنن این حدیث آورده شده که خداوند آدمو به شکل خودش خلق کرد. این مطلب در منابع شیعی وقتی نگاه می‌کنیم کتب دست اول سه تا حدیث آورده شده، یکی در اصول کافیه، دو تا هم در توحید مرحوم شیخ صدوق. اون که در اصول کافی استش حدیثشو بخونم. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی ان عبدالله ابن بحر ان ابی ایوب الخزار خزاز ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر. میگه محمد ابن مسلم پرسیدم از ابا جعفر علیه السلام اما یرونه ان الله خلق آدم علی صورته. میگه که از اون چی که روایت شده که خداوند خلق کرد آدمو بر صورتش. فقال چی گفت؟ گفت یه صورتون محدثه مخلوقه. میگه اون صورتی که تو این روایت اومده، این صورتی که مطرح میشه، این صورت آدم فعلا اینجا حضرت تأیید نکردن این حدیثو. حالا بخواهم این حدیث درسته یا نه، گفتن که اون صورتی که در ارتباط با آدمه این صورت محدثه، یعنی حادث شده، این مخلوقه. وستفاها الله، برگزید خداوند اونو. وقتارها و اختیار فرمود علا سایر صور المختلفه فاضافها الى نفسه كما اضاف الكعبه الى نفسه. میگه اختیار فرمود اونو بر سایر صورت‌های مختلفه، پس نسبت داد اونو به خودش، کمایی که اضافه کرده کعبه رو به خودش. و روح الى نفسه فقال بیتی و نفخت فیه من روحی، در جلد اول اصول کافی صفحه 134. ببینید این روایت رو من توضیح بدم، چون بالاخره ما هم ببینیم که این ایشون احمد الحسن ادعا داره، خب ایشون شیعه هستشو و حجت خدا هستشو. ما واقعا ببینیم این روایت در منابع شیعی وضعیتش چجوریه. خودم سه تا روایت نقل شد، یکی در اصول کافی. روایت اینی که محمد ابن مسلم میاد از حضرت سوال میکنه که آقا در مورد این روایت شما نظرت چیه؟ میگه که حضرت میگه که اشتباه نکن، به تعبیری اون صورتی که نسبت به آدم هستش اون ساخته شده، اون مخلوقه، اون صورتی که نسبت به خدا متفاوته. پس هیچ سنخیتی بین صورت خدا، حالا صورت به هر معنای، و صورت انسان وجود نداره. میگه خب حالا چرا این نسبت رو داده؟ میگه از ما به اضافه تشریفیه. میگه وقتی شما، مگه خداوند به کعبه نمیگه بیتی، خانه من؟ خب همه خانه ها مال خداست، خدا که اصلا جا نداره که. میگه از باب شرافت که بخواد بگه این بیت خیلی عظیمه نسبت به تمام بیوت، اینو به خودش نسبت داده، گفته بیتی، یعنی از باب اهمیت. یا میگه مگه در قرآن نگفته و نفخت فی من روحی، ما دمیدیم، نفخت و دمیدیم فیه من روحی، از روحم. خب این چیه؟ مگه آما روحی که در درون ما هسته، روحی در درون آدم اول بشره، روح خداست؟ میگه نه، از باب اضافه تشریفی، میخواد بگه روح خیلی اهمیت داره، خداوند روح رو خلق کرد. بعد از باب شرافت اینو به خودش نسبت داد. یا در قرآن مثلا میخونیم میگه ناقت الله، اون ناقه‌ای که به معجزه الهی از کوه خارج شد، ناقه حضرت صالح که همه دیدن، خب گفته ناقه خدا، شطور خدا، با همه شطور مال خدا، چرا گفته این ناقه خدا؟ میگه از باب شرافت اون ناقه که به معجزه بود اینو به خودش نسبت داد. یا در زیارت آقا امیرالمومنین میگیم السلام علیک یا وجه الله، سلام بر توی صورت خدا. خدا صورت که نداره که. میخواد بگه از باب شرافت امیرالمومنین رو به صورت تشبیه کردن. یا میگیم السلام علیک یا نور الله در زیارت نامه معصومین، میگه شما نور خدایی. خدا که نور نداره که، از باب شرافت به خودش نسبت داده. یا مثلا در زیارت آقا ابی عبدالله میخونیم السلام علیک یا قلب الله، سلام بر توی قلب خدا. خدا قلب نداره، جسم نیستش که. اینا میخواد بگه از باب شرافت به خودش نسبت داده. در زیارت ششم امیرالمومنین میخونیم که بله، در زیارت ششم حضرت امیرالمومنین عین الله ناظره، چشم خدایی که نگاه میکنه به تعبیری، یا ید الله فوق ایدیهم، دست خدا. اینا هم گفت باب شرافت در نظر گرفته شده. این روایت میگه ان الله خلق آدم على صورته، میخواد بگه خداوند یه صورت خلق کرد، این صورت شریف بود، به خودش نسبت داده شد. نگه خداوند یه صورتی داره، خدا که صورت نداره که. پس این روایت این گونه میخواد بگه، حضرت میخواد بگه این به این صورت. در توحید صدوق دو تا حدیث آورده مرحوم شیخ صدوق، در توحید صدوق صفحه 198 بابم حالا گفته بشه، باب و تفسیر قول الله عزوجل کل شیء هالک الا وجهه. اینجا حدیث دهم، حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا ابو سعید الحسن بن علی بن الحسین السکری قال حدثنا الحکم بن اسلم قال حدثنا ابن علیه عن الجریری عن ابی ورد بن سمامه عن علی علیه السلام قال، روایت از آقا امیرالمومنین علیه السلام، سمع النبی رجلا یقول لرجل قبح الله وجهک و وجه من یشبهک فقال صلی الله علیه و آله و سلم مه لا تقل هذا فان الله خلق آدم على صورته. روایت اینه که امیرالمومنین فرمودن رسول خدا شنید که مردی به مرد دیگه گفت که خدا چهره تو رو و چهره هر کسی که مثل تو زشت سازد. یک نفر درگیر بود با این مرد دیگه، گفت خداوند چهره تو رو هر کسی هم که شبیه تو زشت بکن. پیامبر فرمود مه ساکت باش، این جمله را نگو، زیرا خداوند حضرت آدم را چون چهره او ساخت. میگه تو که داری میگی این آدم هم چنین شکلیه، این بالاخره همیشه باید دیده آدم هم چنین شکلیه، و نبی اکرم میگه اینو گفته. پس اینطوری میشه که به تعبیر قبح الله وجهک، اینجا این صورته که حالا فإن الله خلق آدم علی صورته، این صورته اینجا بر میگرده به کی؟ به صورت اون یاروی که بهش گفته قبه الله وجهکه، گفته که خدا صورت رو زشت بکنه. میگه که همان خداوند خلق کرده آدم رو بر او بابایی که تو گفتی صورت رو زشت بکنه. یه حدیث اینه. من اون شیخ صدوق اینو میارن میفهمن قال المصنف هذا الكتاب رحمت الله ترکت المشبهه من هذا الحديث اوله و قالوا ان الله خلق آدم على صورته فزلوا في معنا فازلوا. میفرمایند که تشبیه گران، اونهایی که میخوان بین خدا و خلق رو تشبیه بکنن، میگن خوش سنخیتی از بین خالق و خلق، شباهتی از بین خالق و خلق، میگه این حدیث آغاز این حدیث رو رها کردن. یعنی قسمت اولشون نگفتن دوتا درگیر بودن، این گفته که تو زشتی، اومدی قسمت آخرش تقطیع کردن، خارج کردن و گفتن خداوند آدم رو بر طبق صورت خودش آفرید. نه، خداوند آدم رو بر طبق صورت اون بابایی که تو گفتی که اون بهش زشته آفرید، نه به صورت خودش. اون قسمت اول حدیث رو میگه تقطیع کردن و در معنای عبارت گمراه شده و دیگران رو گمراه ساختن. خب این یه حدیث. بعد حدیث بعدی که میارن دیگه کاملا شفاف از آقا علی ابن موسی رضایه، حدیث 11 هم در همین باب، حدثنا احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی حمدانی رحمت الله علیه قال حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن علی ابن معبد عن الحسین ابن خالد قال قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ان الناس يرون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله خلق ادم على صورته فقال قاتلهم الله لقد حذفوا اول الحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر برجلين يتصابان فسمع احدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك و وجه من یشبه که فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا عبدالله لا تقل هذا لأخیک فإن الله عز وجل خلق آدم علا صورته. امام رضا علیه السلام میفهمن که ای فرزند رسول خدا، میگه مردم روایت میکنن از رسول خدا که خداوند آدم رو به شکل خودش آفرید، این درسته؟ از امام رضا سوال میکنه. حضرت میفرمایند که خدا بکشه کسی که حرفو میزنه، بکشه داشو. اول حدیث رو اینا حذف کردن. اول حدیث چی بوده؟ رسول خدا بر دو نفر گذشت که همدیگه رو بد میگفتن، شنید که یکی از اون دو به طرف مقابل گفت خداوند چهره تو و هر کسی که چون توه شبیه توه زشت بکنه. رسول خدا فرمود ای بنده خدا این را به برادرت نگو، زیرا خداوند عزوجل حضرت آدم را بر چهره او آفریده. این قسمت اول حذف کردن، این ضمیر خلق آدم علی صورته، این ه برمیگرده به اون بابایی که تقبیح شده بهش گفته، این میگه صورته به خدا برمیگرده، میگه خدا بکششون، اینا اومدن چنین کاری رو کردن. خب ببینید ما کلن سه تا حدیث در ارتباط با منابع شیعی داریم که خدمتون عرض کردم. حالا همین سه تا حدیث هم وقتی بخوام نگاه بکنیم، مناسب اینم ذکر بکنم خدمتون، ببینین سه تا حدیث، یک حدیث چی بودش؟ حدیثی که در همین کتاب توحید صدوق خوندیم، که حدیث اول که در مورد آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بودش. این حدیث اولا لحاظ سندی بررسی بکنیم. تو کتب رجالی وقتی نگاه میکنیم دو تا راوی داره، یکی سکری یکی حکم ابن اسلم، اصلا ذکری از اینها در رجال نیمده. اینو رجوع بکنیم به مستدرکات علم رجال حدیث آی شاهرودی، علامه شاهرودی، صفحه 232 و 454، اصلا ذکری از اینها در کتب رجال نیمده. لذا این حدیث چون راوی اینها مجهوله و در نتیجه این حدیث ضعیفه. ضمن این که علم رجال تصریح کرده که این ابن عیینه‌ای که در این سند هستش، این سفیان ابن عیینه‌ایه که اینم از محدثین عامه و قابل اعتماد نیست، به گفته آیت الله خویی در معجم رجال حدیثشون در صفحه 164 و 246. پس اولا این حدیث که یک حدیثش ضعیف، اینو بذاریم کنار. بریم حدیث دوم. حدیث دوم حدیثیه که در اصول کافی اومده، که خب بالاخره همچنان که میگیم بیتی، همچنان که میگیم وجه الله، همچنان که میگیم عین الله، همچنان که میگیم که این تعبیراتی میکنیم، این صورت هم که صورت خدای از باب شرافته. مرو علامه مجلسی این حدیث رو نقل میکنه در جلد دوم بهار صفحه 86، میگن حدیث ضعیفه و توضیحاتی در وارد جمع این حدیث رو با حدیث دیگه میارن، میگن حدیث مورد قبولی نیستش. پس این حدیث دوم که تکلیفش مشخصه. حدیث سوم، این حدیثی که کامل از آقا علی ابن موسی رضایی که دو نفر با هم درگیر بودن، و این حدیث رو وقتی نگاه میکنیم که این حدیث حدیثیه که سند صحیحی داره، حدیث معتبریه. اعتبارش هم اینه که این راویایی که آورده یکی حسین ابن خالد بوده، در رجال طوسی اینو تاییدش کرده، مرحوم آیت الله خویی در جلد ششم این مجموعه رجالیشون صفحه 247 اینو تایید کردن. درباره علی ابن معبد آیت الله نمازی شارودی در همین مجموعه رجالیشون صفحه 480 اینو تایید کردن. ابراهیم ابن هاشم در کتاب الفهرست شیخ طوسی صفحه 21 اینو تایید کردن. علی ابن ابراهیم هم در رجال نجاشی صفحه 260 اینو تایید کردن. و احمد ابن زیاد ابن جعفر هم آیت الله خویی در جلد دوم صفحه 128 اینو تایید کردن. لذا دو تا حدیث ضعیفه در منابع شیعه، این حدیث قویه. این حدیث اون دوتا رو باید برگردونیم به این، یعنی اون این نقلی که در شیخ صدوق آورده این در تأیید همینه، هرچند که سندش ضعیفه، اما این حدیثی که از آقا علی موسی رضای سند درستی داره و این حدیث اصول کافی هم که ضعیفه، اینا باید به این معنا بکنیم، به این صورت معنا بکنیم. حالا ببینید این تفکر از کجا آمده، اینو من در آوردم. این برمیگرده بشه به کتاب مقدس. این کتاب مقدس در ارتباط با مسیحیت هم تورات داره، انجیل داره. اینو من گشتم پیدا کردم در کتاب مقدس سفر پیدایش، کتاب مقدس صفحه دوم در فقره 26 تا 29 که اینجا بله فسفوریش هم کردم مشخص بشه، عبارت رو میخونم که این حرفا از کجا گرفته شده. میگه و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم، یعنی آدم و شکل خدا، خدا آدم و شکل خودش ساخته که بتونه قابلیت داشته باشه بر تمام این موجودات بر زمین اشراف داشته باشه، احاطه داشته باشه، و بر تمامی زمین و حشراتی که بر زمین میخزن حکومت نماید. پس خداوند خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به دیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزن حکومت کنید. اصل این مسئله برمیگرده به انجیل که حالا این راوی حدیث وقتی نگاه میکنی که قبل از شیعه کی نقل کرده؟ اهل تسنن نقل کردن. خب کی نقل کرده؟ ابو هریره نقل کرده. ابو هریره که نقل کرده اینجا اومدن بسیاری از افراد بحث کردن، گفتن که این مسئله که جناب ابو هریره نقل کرده این به خاطر با بله این مسئله شو پیدا بکنم آها بله این مسئله رو جناب سید عبدالحسین شرف الدین عاملی ایشون در کتاب ابو هریره داره، یک کتابی داره بسید کتاب ابو هریره در صفحه 55 انتشارات انصاریان، ایشون میمیزه که نسبت دادن این حدیث به پیامبر جایز نیست، چنان که به سایر انبیا و اوصیا نیز جایز نیست، و چه بسا که ابو هریره اونو به واسطه دوست خود کعب الاحبار که از یهودیان بود از او گرفته باشه و چنین نسبت داده باشه. یعنی اصل این مسئله رو که نگاه میکنی برمیگرده به کتابهای غیر کتب مسلمین. و نیست اینو من بازگشتم این حدیث رو، حالا فرصتم نیستش، در کتاب تلمود، تلمود یهودیا، یعنی اومد مسیح تلمود یهودیا همین عبارت رو بوده که خداوند آدمو به شکل خودش خلق کرده. پس این وارد شده به تعبیری از احادیث اسرائیلیاته که وارد شده، ابو هریره اینو نسبت داده به پیامبر اکرم، چنین بوده. و به علاوه این که اصل حدیث به این صورت بوده که دو نفر با هم درگیر بودن، یکی گفته خداوند صورت تو رو قبیح بکنه، پیامبر گفته نگو، چون این شکل آدمه، این صورت انسانی شکل آدمه و تو در حقیقت داری به آدم ابوالبشر توهین میکنی، صورتش چرا گیر میدی؟ چون آدم همی شکلی بوده، چرا به صورتش گیر میدی؟ چرا به صورتش مثلا چنین مسئله پیش میادش؟ حالا ببینید این مسئله رو باید توجه داشته باشید. با توجه به این مسائلی گفتم، حالا این عبارتی که جناب احمد الحسن اینجا آوردن باید توجه بکنن که این چیزی که آوردن این از اسرائیلیاته و اصل مسئله اینی که وی بر صورت خدا خلق شده. الله خلق آدم علی صورته، این صورته به خدا بر نمیگرده، این به اون کسی بر میگرده که تقبیح شده به این صورت. پس این یک اشکالی که اینجا مطرح هستش و متاسفانه این حدیث رو خیلی از صوفیا نگاه میکنی که قبل از جناب احمد الحسن صوفیا استفاده کرده و چه حرفهایی رو در ارتباط با همین مسئله زده. و بلکه نگاه میکنی در کتب عامه صحیح مسلم و بخاری، بله وقتی نگاه میکنی غیر این نیستش. مثلا قائلن که خداوند متعال با چشم سر در قیامت رؤیت میشه، قائلن خداوند متعال دست داره، خدا پا داره، خدا میگه ساق پا داره، وقتی که در قیامت میشه ساق پاش نشون میده، مردم که نگاه میکنن میگن تو خدایی، تا قبلش شک دارن خدایی ساق پا نگاه میکنن. یا مثلا خدا کتف داره، میاد کنار یک بهشتی باش حرف میزنه، کتفش به کتف او میخوره. یا مثلا فرض کن خداوند انگشت داره. اینها فراوان در اون جلسه ای که من در دانشگاه تهران صحبت میکردم که هستش به صورت مجازی در سایتم هم هستش، در مورد خداشناسی وهابیت و عامه که اون بحث رو مطرح کردم گفتم اینها قائلن که خداوند در جریان پس از مرگ و در مسئله قیامت با چشم سر رؤیت میشه، ملموس و محسوسه. و یادم حدود 15 تا سند از صحیح مسلم و بخاری و کتابهای دیگه میخوندم همینه. خب ببینید اینها برمیگره به همون حالت. و وقتی نگاه میکنی که بعضی گفتن حتی خداوند موهاش فرفریه، خدا موهاش فرفریه، یک چیز بزرگیه مثلا به صورت اینه. خب این وی را به صورت خود آفرید. این تمام این سنخیت ها، این مثلیت ها، در ظاهر ما صریح آیه قرآن داریم لیس که مثل شیء، شیء لا کل اشیاء، خداوند شیء شبیه ما مخلوقان نیست، شبیه موجودات نیست، هیچ گونه سنخیتی حتی در حقیقت وجود و موجودیت بین خالق و خلق وجود نداره. به خاطر که ذات ربوبیت وقتی نگاه میکنی قائم به ذات دیگه، وجودی داره قائم به خودشه، وجود به وجود داره، مخلوقات عدم وجود به وجود دارن و نیازمند به غیر هستن. و بین حقیقتی که به خود موجودیتی ذاتیه و حقیقتی که موجودیتش از غیر گرفته هیچ گونه سنخیتی وجود نداره. خب حالا فعلا تا این قسمت خواستم مسئله رو بگم و این حدیثی که جناب احمد الحسن آورده رو به این صورت بگم که به صورت دیگه‌ای بوده و باید جو توجه بکنه. خب ایشون ما ببینیم با یک نگاه وقتی این مؤلف نگاه می‌کنه میگه ایشون متوجه نبوده، بررسی نه. ولی این نفر که حجت خدایه اینجا نمیتونه روایتی بیاره که اومدن تقطیعش کردن، بعد این بنده خدا حجت خدا متوجه نیست که این روایت تقطیع شده و در کتاب توحید صدوق خود شیخ صدوق اومده و روایت کامل آورده که دو نفر با هم درگیر میشن، اصلا در خدا اون صورته به خدا برمیگرده و اون بابایی که تقبیه شده برمیگرده. اما با توجه به که حجت خدا بالاخره چنین اشتباهی رو کردن، بخوام معصوم باشه دیگه، خب این چنین اشتباهی در حال برای غیر معصوم میگه بله اشتباه کردم، بررسی و تحقیق و پژوهش نکردم، ولی خب ایشان تو این حدیث رو بوده بالاخره که این مسئله مطرحه. خب خسته نباشه.
حدیث وصیت میشه با سند بگیم؟
اون جلسات بعد دیگه، جایی دیگه الان میخوام بررسی بکنیم اینقدر بحثه. ما همین کتاب عقاید الاسلام و بناست که دیدین که خط به خط خوندم، حتی عبارت آیات و احادیثی که خودم ترجمه کردم با ترجمه انسان هم دوباره از رو خوندم که وقت گفته نشه که حالا شما جوری دیگه ای ترجمه کردین مسئله رو. خب اگه پیرامون همین بحث سوالی رو مطرح کردن در اسکای روم یا اینستاگرام و فضای مجازی نکنه خواهی رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.